توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه برنامه‌های رادیو معارف بودید. مجدداً شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. در سومین روز از ماه رجب هستیم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. ما رو همراهی بفرمایید و اما داریم به پایان این نوبت کاری میرسیم. من آرش دارابی هستم به همراه همکارانم جناب آقای سید سعید حسینی گوینده این نوبت، سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای مصطفی فراهانی هماهنگی و محسن مهابادی صدا بردار. با همه شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه پنجره باشید.
فقیه فروتن، قسمت چهارم، عضویت در شورای نگهبان و مرجعیت. با پیروزی انقلاب، برقراری و حفظ و نگهداری مشعل نوپای جمهوری اسلامی وظیفه‌ای سخت سنگین بود که بدون همراهی علما و آگاهان به دین و سیاست میسر نمی‌شد. در همان روزهای سخت و پرحجمه آغاز انقلاب اسلامی، آیت الله صافی گلپایگانی به عضویت مجلس خبرگان هم درآمد. او نیک می‌دانست که برای نگهداری از این نهال نوپا احتیاج به مراقبت و پایداری است. امام خمینی رحمت الله علیه که از همان دوره حوزه با شخصیت علمی و فعالیت‌های سیاسی آیت الله صافی گلپایگانی آشنا بودند، با همان نگاه دقیق خود ایشان را به عضویت در شورای نگهبان منصوب کردند و در نامه‌ای در این خصوص نوشتند: لیاقت و تعهد ایشان محرز است و در مدت طولانی خدمت آشنایی وافر به مسائل جاریه دارد. نگاه و انتساب امام بی حکمت نبود و حضور آیت الله در شورای نگهبان به دفاع ایشان از مسئله ولایت فقیه در مقابل موضع گیری های آن دوران منجر شد. حجت الاسلام و المسلمین محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
شما می دونید اول انقلاب کار اولی که در انقلاب انجام شد تدوین قانون اساسی بود و شخصیت های درجه یک این ایران و حوزه های علمیه به عنوان تدوین کننده قانون اساسی انتخاب شدند که از قم دو شخصیت، استان مرکزی که ایران، که قم هم تابع عراک بود، از استان مرکزی دو شخصیت بزرگوار، یکی حضرت آیت الله عظمای صافی و یکی حضرت آیت الله عظما حائری، حاج آقا مرتضی حائری، این دو شخصیت برای تدوین قانون اساسی انتخاب شدند و مردم هم رأی دادند و این دو شخصیت در تدوین قانون اساسی نقش فعالی رو داشتند، مخصوصا این مرجع بزرگوار که تا آخرین لحظه در تدوین قانون اساسی شرکت داشتند و اون جهاتی که قانون اساسی نیاز داشت از نظر اسلامی و از نظر ولایی و خصوصیاتی که باید در قانون اساسی یک جامعه متدین و جامعه‌ای که مدافع حریم ولایت باشه، اون قانون اساسی رو تصویب کردن و در کلمه و کلمه قانون اساسی این شخصیت بزرگوار دخالت داشتن و با دقت کامل انجام دادن.
آیت الله مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
بعد از پیروزی انقلاب به طور قاطع ایشون از این نظام و از جمهوری اسلامی حمایت میکردن و شاهد صدقش هم این هست که خود ایشون در اون انتخابات خبرگان اول که برای تدوین قانون اساسی انتخابات شد و افراد انتخاب شدن، ایشون عضو اون مجلس بودن، عضو خبرگان عرض کنم که رهبری که دوره اول برای تدوین قانون اساس و شخص ایشون در قانون ماده های مهم قانون اساسی که قانون اساسی رو ممتاز میکند بین قانون های دیگری که در جهان هست، ایشون در اون مواد از جمله همون ماده راجع به ولایت فقیه، راجع به این که احکام اسلامی تمام عرض کنم که قوانین اسلام باید طبق قانون قرآن باشد، طبق قوانین مسلمه اسلامی باید این قوانین تصویب بشه، بالاخره در قانون اساسیشون نقش داشتن.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
مورد عنایت حضرت امام قدس الله نفسه زکیه بودن، هم در اون مجلس خبرگان در رابطه با تصویب قانون اساسی حضور داشتن، به مدت 7 سال به عنوان دبیر شورای نگهبان بودن، احاطه ایشون بر مسائل حقوق بین الملل، حقوق اسلامی نشان دهنده توانمندی و قابلیت ایشون در این عرصه های مختلف هست.
مرحوم آیت الله محمد مؤمن، عضو سابق مجلس خبرگان و شورای نگهبان،
دلسوزی بسیار کاملی داشت راجع به این که اون چه که از مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان می آمد بررسی بشه، کاملا مطالعات خیلی زیاد و فراوانی نسبت به داشت. حتی ایشون عرض کنم اون که خود ساکن قم بودند و هستن حالا هم، ولی ظاهرا منزل آقازاده شون، من میگم ظاهرا چون خودم نرفتم، ایشون 3 روزی که جلسه بود اون موقع در هفته، جلسات شورای نگهبان 3 روز بود در هفته، ایشون یه غذای معمولی می آوردن که انه به هیچ کس رو میخواستن تو منزل عروس شدم لطمه نزند و مشکلی زحمت ایجاد نکنه، همینجا بودند و کاملا مباحثی رو که مطرح می شد برای اینکه ما تصویب تأیید بکنیم یا رد بکنیم احیانا در شورای نگهبان کاملا مطالعه کرده.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، استاد حوزه علمیه قم:
امام یه عده شاگرد داشت و انقلابی و ملا و فاضل که اونا که با انقلاب خوب بودن، غیر از شاگرده خاص امام خمینی اینها گرایشش و فقهشون نظرش با آقای گلپایگانی بود در قم، و آقای گلپایگانی نظرش با آیت الله صافی بود، یعنی چون آیت الله عظمای صافی عاشق لطف الله تو شورای نگهبان بود، این وجودشون در نظام، در خبرگان، در شورای نگهبان، وجودشون یک استدلال عملی، یک آرامش بود برای گلپایگانی، و وجود آیت الله عظمای گلپایگانی که از مراجع بزرگ بودن باز یک آرامشی بود برای علمای بلاد. یعنی اینها مثل دو تا آجری که تو نگه می‌دارن، همدیگر نگه می‌دارن، این مهم بود که وقتی مثلا میدن که آیت الله عظمای صافی در تصویب قوانین مجلس حضور دارن، شورای نگهبان هستن، اطمینانی بود برای علمای بلاد و به خصوص اطمینان بود برای آیت الله عظمای گلپایگانی، خود آیت الله عظمای گلپایگانی دیگه اطمینان بود برای خیلیا. اینم نقش وجودی ایشون مهم.
دا درجه اجتهاد و استنباط آیت الله صافی از احکام شرعیه از همان روزگار برای آیت الله بروجردی معلوم و محرز بود. آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی نیز طی مکتوبی ایشان را به القاب ارزشمندی خواندند و مرجعیت و افضلیتشان را تأیید کردند. با وجود این، روح بزرگ و متواضع ایشان باعث شده بود که حدود 2 دهه از پذیرفتن عنوان رسمی مقام مرجعیت خودداری کنند تا سرانجام با درگذشت آیت الله گلپایگانی که به عنوان همراه و مشاوری امین و عالم در طی 32 سال مرجعیتشان در کنارشان حضور داشتند، باعث شد که با اصرار علما و مردم سرانجام در سال 1372 مسئولیت مرجعیت را پذیرفتند و ستون پرتوان دیگری برای حوزه پرفیض علمیه شدند، گرچه در گذشت آیت الله گلپایگانی برای ایشان بسیار سخت بود. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن صافی گلپایگانی، فرزند آیت الله صافی گلپایگانی.
اصلا ایشون میگفتن من برای مرجعیت خودم یک قدم تو زندگیم بر نداشتم، یک قدم. و آنی که میتونستم اون موقعی که در خدمت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی و سایر علما بودم، میتونستم از اون بزرگوارا تاییدیه‌های بسیار بالایی رو بگیرم. اصلا مطرح نبود برای من. اونی که فقط مطرح هست برای ایشون، عرض کنم که خدمت به اسلام، امر به معروف و نهی از منکر.
مرحوم آیت الله محمد مؤمن، عضو سابق مجلس خبرگان و شورای نگهبان.
مسئله مرجعیت هم حالا باید بگم ایشون شاید بفرمایم متاسفانه ایشون رو مشغول کرده، ولی برای خود این زحمت است برای ایشون. اصلا دنبال این حرفا نیست. آقای صافی انسان وارسته است.
آیت الله مقتدایی،
حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی، یک شخصیت علمی، یک شخصیتی که زندگی او طبق سنت عرض کنم که حسنه‌ای که در سلف صالح علماء بزرگ بوده، طبق اون سنت زندگی ایشون الان هست، اداره میشد و شخصیتی هستن که مرجع تقلید و افراد زیادی از کشور الان مقلد ایشون هستن و در نظراتشون هم به حمد الله نظرات بسیار سهل و به طوری که احتیاطاتی داشته باشن که دست و پاگیر باشه و برای مقلدین مشکل ایجاد بکند، من در فتاواشون ندیدم.
واقعا دغدغه دین دارن، یعنی یکی از کسانی که انسان به جرأت میتواند بگوید در اوج غیرت دینی و در اوج دغدغه دینی است، شخصیت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی است.
حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی، استاد حوزه علمیه قم.
اینکه ایشون هر کجا معروفی رو میبینند، اگر کسی از معروفی حمایت میکنه ازشون حمایت میکنن، اگر جایی منکری میبینن کسی از منکری حمایت میکنه در برابرش میستن، اگر یه روزنامه، اگر یه مقاله، اگر یه کسی از دولتی ها، اگر نه یه سخنرانی، یه شاعری فراوان پیش آمده، کسی در سخنرانیش در یه موضوعی که یه از منکرات بوده ایستاده در برابر اون منکر سخنرانی کرده، فریاد زده، من مکرر دیدم، مکرر اطلاع دارم، تماس میگرفتن شخصا یه مرجع تقلید توی یه مسئله خاص، از یه سخنرانی، از یه روزنامه، از یه رسانه تشکر میکنن، دست شما درد نکنه، خدا به شما خیر بده که این منکر رو تذکر دادید، از این معروف حمایت کردید. به اعتقاد من اگر جامعه ما همین غیرت دینی رو، همین ایستادگی در برابر انحرافات رو اگر همه داشتن، اگر تلاشی که ایشون دارن انجام میدن تک تک افراد جامعه ما انجام میدادن، ما شاهد بسیاری از این منکرها نبودیم.
همون سبکی که علماء بزرگ داشتند، ایشون تا طبق همون سنت و زندگی زاهدانه متعبدانه داشتن و دارند.
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، استاد حوزه علمیه قم.
درسته من یتق الله یجعل له مخرجا، درسته اتق الله و یعلمکم الله، ولی اینها با زحمت به دست اومده، با تلاش به دست اومده. اینی که شما میبینید یک کسی در این سن اینقدر میتونه مسلط باشه بر امور، این نیست جز اون پشتوانه علمی و کاری. و کلام آخر من اینه، ما درس بگیریم. این درس گرفتن که یعنی در واقع اون، در واقع همونی که در آیات قرآن راجع به پیغمبر گرامی اسلام اومده، اسوه حسنه، درس بگیریم و ما هم این تلاش رو داشته باشیم.
آیت الله صافی گلپایگانی عمر پربرکت خود را وقف اسلام و ارادت به اهل بیت علیهم السلام و به خصوص حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نمودند و وجود پربرکت ایشان چراغ راهی است برای تشنگان حقیقت و رهروان راستین ولایت، همان گونه که خود از نور بزرگان قبل از خود بهره بردند. در فضای کشوری که آکنده به نور قرآن و نعمت ولایت است، ان شاء الله سایه عالمانش بر سر ما مستدام باشد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه معروف همگان هست و شما شنوندگان هم خوندید، شنیدید و لذت بردید از عبارات زیبای این مناجات. مناجات مسجد کوفه در کتابهای مثل المزار الکبیر ابن مشهدی، المزار شهید اول، البلد الامین کف امی، بهار الانوار، زاد المعاد مجلسی و مفاتیح الجنان اومده که این مناجات حضرت علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه خونده میشه. این راز و نیاز که مشهور به مناجات حضرت علی در مسجد کوفه است، دارای مضامین ارزشمندی است که در دو بخش بیان شده. بخش اول اون با این عبارت شروع میشه اللهم انی اسألک الامان. بعد با ذکر تعدادی از ویژگی ها و سختی های روز قیامت از خدا رهایی از اونها درخواست میشه. گرچه به صراحت نام قیامت نیامده، اما ویژگی هایی که برای این روز ذکر میشه که در قرآن هم به اون اشاره صورت گرفته، خب این مربوط به قیامت هست. از جمله سودمند بودن مال و فرزند در قیامت تعقب پیدا میکنه، پشیمانی خطاکاران، شناخته شدن گناهکاران با چهره، مفید نبودن عذرخواهی، گریزان بودن افراد از یکدیگر از جمله از فرزند، همسر، پدر، مادر، آرزوی گناهکاران که ای کاش میتوانستند فرزند، همسر و هرچه دارند و قبیله خود را حتی فدای خودشون بکنن و از عذاب رهایی پیدا کنن. خب بعد از اللهم انی اسألک الامان این موارد ذکر میشه. در اینجا مناسبه که با یکدیگر فراز اول این مناجات رو بشنویم. اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا از تو امان میخواهم روزی که سودی ندهد مال و فرزندان مگر کسی که دلی به تمام معنا سالم نزد خدا آورد.
اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
بخش دوم مناجات با عبارت مولای یا مولای آغاز میشه. تقریبا در آغاز تمام فرازهای این بخش مولای یا مولای تکرار میشه. خدای من، مولای من. و پس از اون هر بار خدا رو با یکی از اسماء و صفاتش مورد خطاب قرار میده دعا خوان و در برابر هر صفتی به عجز و ناتوانی خود انسان هم اشاره صورت میده و در پایان هر فراز رحمت خدا درخواست میشه. در این مناجات خدای متعال با اسماء و صفاتی مثل مولا، مالک، عزیز، خالق، عظیم، قوی، معطی و امثال اینا مورد خطاب قرار میگیره و در برابر انسان با تعابیر مانند عبد، مملوک، ذلیل، مخلوق، حقیر، ضعیف، سائل توصیف شده. به عنوان نمونه در این بخش آمده مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، مولای یا مولای، انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. ای مولای من، تو مولایی و من بنده ام، آیا رحم می کند به بنده جز مولا؟ مولایم، ای مولای من، تو مالکی و من مملوکم، آیا رحم می کند به مملوک جز مالک؟ مولایم، ای مولای من، تو عزیزی و من خار، آیا رحم می کند به خار جز عزیز؟ در مجموع به 22 صفت از صفات پسندیده حضرت حق توجه شده و در پایان هر وصفی از او خواسته شده تا رحمت خودش رو شامل حال کنه. هرچند محل قرائت این مناجات در مسجد کوفه تعیین شده، ولی علاقمندان میتونن برنامه ریزی کنن در هر زمانی و هر مکانی به قصد رجا بخوانن به امید ثواب و رسیدن به پاداش، که نقل قولی از امیرالمؤمنین است در مناجات با خدای خودش، و از اون لذت ببرن و درسهای لازم رو بگیرن. انشاءالله در وقت خواندن و حال پیدا کردن دیگران رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید.
رحمت بی واسطه اش هم تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
تا
پرتو
به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
انسان مجموعه ابعاد مختلفه، قرائز هست، امیال هست، نیازها هست، یک بُعد معناگراست در هر انسانی، همه انسانها. این بُعد، بُعد بسیار لطیفی است. در سنین جوانی لطافت این بُعد و شفافیتش بیشتره، زلالتر است. این بُعد را اگر بتوانیم ما آحاد بشر تقویت کنیم در خودمون، بقیه ابعاد ما رو هدایت خواهد کرد، نه اینکه بُعد معنوی و معناگرا جلو غرایز رو، جلو نیازها رو، جلو تعقل و خردورزی رو بگیره. نه، همه اینها به جای خود محفوظه. این بُعد معنویت و معناگرایی در انسان همه این ابعاد دیگر رو هدایت میکنه، اگر باقی بمانه در ما، اگر تقویت بشه. آدمهای خبیثی که در دنیا مشاهده میکنید، یا ظالمن یا سفاکن یا پولپرستن یا شهوتپرستن یا شکمپرستن، که ابعاد مادی بر وجود اینها غلبه کرده، اینا کسانی هستند که اون بُعد معناگرا را، معنویت گرا را در خودشون رشد ندادند، به تدریج ضعیف شده و از بین رفته. من به شما جوانها عرض میکنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این بُعد معنویت گرا. بعد از ماه رجب هم ماه شعبانه، بعد ماه رمضانه، بهار معنویته. شماها هم مظهر بهار انسانیتید، چون در بهار عمر قرار دارید. از این بهار معنویت هر چی میتونید استفاده کنید، یاد خدا، ذکر خدا، دعاهایی که وارد شده، توجه به مضامین این دعاها، تلاوت قرآن، نماز اول وقت، پرهیز از گناه، اخلاق نیک، در این ماه فرصتهای بزرگی است که در اختیار ما همه هست. اما شما جوانها از این فرصتها بهتر میتونید استفاده کنید.
بر سر اهل عالمین ای که سحاب رحمتی، جهان کبیر تشنه و تو ابر پر کرامتی، جلوه کامل خدا منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تو پرچم هدایتی، جلوه کامل خدا منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تو پرچم.